ارادتمند. به شما سلام و درود می‌فرستیم و برنامه دیگری رو به شما تقدیم می‌کنیم. در ادامه سلسله مباحثی در شناخت مولوی از نشستی یاد می‌کنیم با نام رستخیز ناگهان. امروز سخنان دکتر ایرج مهرکی را می‌شنویم با موضوع دشواری‌های تدوین فرهنگ اختصاصی در مورد مثنوی.
در میان شاعران گذشته ما هیچ کس به اندازه مولوی به رابطه بین زبان و اندیشه، بین زبان و عاطفه و نارسایی و ناتوانی زبان در بیان بعضی از این مسائل توجه نکرده. شاید بعد از مولانا من فقط در بیدل دیدم که اون هم خیلی به این مسئله پرداخته، ولی نه به عمق مولانا است و نه به گستردگی مولانا. مولانا خودش در یه جای میگه معنی اندر شعر جز با خبط نیست. خبط یعنی اشتباه. یعنی معنایی که من میخوام تو شعرم منتقل کنم حتما داره اون اشتباه هست. این همون سوء تعبیر یا سوء تفاهم اوله که خود در ذهن شاعر گفتیم ایجاد میشه. متوجه هست که معنایی که میخواد بیان بکنه دقیقا واژه‌ای براش پیدا نمیکنه. پس خبط، دچار اشتباه میشه در بیان اون واژه. در مصرع دومش اون اتفاقی که در ذهن شنوندش میفته رو میگه. چون فلاسنگ است اندر ضبط نیست. فلاسنگ، فلاخانه یک قلابی بوده، سنگ رو مینداختن دور سرشون میچرخوندن و رها میکردن. وقتی این رو رها کنید دیگه در اختیار شما نیست. بنابراین دیگه وقتی من این واژه رو بگم مثل فلاخنی، مثل قلاب سنگی که از دست من در رفته، این که خواننده از این چه استنباطی بکنه دیگه در اختیار من نیست. برای همینم خیلی جاها خودش متوجه میشه که حرفهاش ممکنه سوء تفاهم و سوء تعبیر ایجاد کنه. شرح این را من بگفتم از مری، لیک میترسم تا نلغزد خاطری. چون اگر توضیح بدم این مطلب رو بیان بکنم خوانندگان من دچار اشتباه میشند و این حالت متناقض که نه میتونم بگم نه نمیتونم بگم یکی از مشکلات مثنوی است در سرودن هم مثنوی و هم غزلیات شمس. البته باز این نکته رو بگم که همه واژه های یک شاعر داره این مشکل نیستن. یعنی اگر شما مثنوی رو باز بکنید خیلی از واژه ها همون معنای معمول و فرهنگی یا به اصطلاح معنای قاموسی خودشون رو دارند. بیشتر واژه هایی که موتیو شاعر هستن، یعنی شاعر اونها رو زیاد به کار میبره، با اونها تصویر میسازه، بیانگر اندیشه شاعر هستند، دچار این حالت میشن. مثلا در حافظ شما واژه‌هایی مثل پیر مغان، مغبچه، خرابات، ساقی. آیا واقعا میشه رند حافظ رو یک معنای قطعی براش نوشت؟ یا در مثنوی واژه‌هایی مثل مثلا جبر، اختیار، پیر، دریا، شیخ، روح، خواب. اینها هر کدومشون دارای چندین لایه معنی هستند و اگر تصوری ما از فرهنگ متن داشته باشیم خواننده بیشتر دلش میخواد معنای همین واژه ها رو بدونه. و یکی از اولین و شاید مهمترین مشکلات تدوین یک فرهنگ برای متنی مثل مثنوی همین. مشکل دوم ویژگی هایی که یک فرهنگ نویس باید داشته باشه. خب طبیعتا اولین اونها لازمش اشراف بر متنه. یعنی وقتی کسی میخواد فرهنگ یک متن رو بنویسه اولین شرط لازم اینه که بر متن اشراف داشته باشه. اشراف داشتن فرض کنید بر شاهنامه یعنی چی؟ یعنی که من باید تمام آیین‌ها و اسطوره های ایرانی پیش از اسلام رو بشناسم، حماسه های ایرانی رو بشناسم، حماسه های ملل دیگر که با ایران پیوند خوردن مثل داستان های اسکندر و اینها رو بشناسم، از تحول زبان فارسی آگاه باشم، فرهنگ سیاست، اوضاع اجتماعی سیاسی قرن چهارم پنجم رو بدونم، با زندگی فردوسی آشنا باشم، خب اشراف بر همه این دانش‌ها کار یک نفر و در یک زمان کوتاهی نیست و به راحتی میسر نمیشه. اگر کسی از این ویژگی‌ها آگاه نباشه، اون وقت وقتی به واژه‌ای مثل فر توی شاهنامه میرسه نمیتونه معنیش بکنه. استاد فروزانفر از به هر حال بزرگترین مثنوی شناسان قرن ما هستند. ایشون میگن قبل از اینکه به شرح مثنوی اقدام بکنم، شروع کردم به نخست تهیه فهرستی از مطالب مثنوی و خواندن لب لباب کاشفی، مرآت المثنوی قاضی تلمذ حسن، خواندن و تصحیح آثار مولانا، خواندن و تصحیح آثار پدر مولانا، خواندن و تصحیح کتاب معارف برهان الدین محقق ترمذی، خواندن کتاب معارف سلطان ولد پسر مولوی، خواندن و تصحیح کتاب مقالات شمس، خواندن کتاب‌های تفسیر، فقه، حدیث، فلسفه، تصوف، اخبار، قصص، امثال، خواندن و طبقه بندی آثار امام محمد غزالی، خواندن و طبقه بندی آثار ابن عربی. تازه همه اینها مقدمات فهم مثنویه و مثنوی چیزی فراتر از اینه. حالا برای تدوین فرهنگ مثنوی من ناگزیرم یک شرط خیلی مهم دیگه هم به این اضافه کنم، که فرهنگ نگار مثنوی باید از دانش فرهنگ نویسی هم آگاه باشه و این هم به راحتی حاصل نمیشه. این یک فرهنگ نگار باید اولا شم زبانی خاصی داشته باشه، دوم از مبانی نظری فرهنگ نویسی آگاه باشه و سالها تجربه و ممارست در این کار کرده باشه. اگر غیر از این باشه، کاری که ارائه خواهد کرد علارغم دانشش متاسفانه برای خوانندگان خیلی قابل استفاده نخواهد بود. خیلی از فرهنگ‌های تخصصی که ما امروزه داریم و متاسفانه خیلی هم مؤلفان عمر گرانبهای خودشون رو بر این گذاشتند، این خیلی رو من با تسامح میگم، دارای همین اشکال هستند. یعنی در نحوه آوردن واژه‌ها، در طبقه بندی، در معناگذاری، در ضبط، در ارائه هویت دستوری، در ارائه شاهد، یعنی همه اون ویژگی های تخصصی که کار یک فرهنگ نویسه، کارشون داره اشکالات کم و زیادیه. برای همین خیلی از اینها واقعا قابل استفاده برای خوانندگان نیستن. برای اینکه وقتی شما میخواید فرهنگی مثل فرهنگ مثنوی رو تدوین بکنید، اولین سوالی که باش برخورد میکنید اینه که دامنه این کار چقدره، یعنی باید چه واژه‌ای رو من تو فرهنگ مثنوی بیارم. اگه من از اینجا از شما سوال بکنم که فرهنگ مثنوی باید شامل چه واژه‌ای باشه، احتمالاً دو تا جواب خیلی متفاوت به من خواهید داد. یه عده ممکنه بگن فرهنگ مثنوی یعنی اون فرهنگی که منو از هر فرهنگ دیگه بی‌نیاز بکنه، یعنی وقتی مثنوی میخونم این فرهنگ رو میذارم کنارم، به هر کلمه‌ای که نمیدونم مراجعه بکنم. یک پاسخ دیگه ممکنه این باشه که فرهنگ مثنوی یعنی فرهنگی که فقط واژه‌های تخصصی و دشوار رو توش بیاره، چون فرهنگ واژه‌های عمومی رو من تو فرهنگ‌های دیگه پیدا می‌کنم، چه نیازی داره که من برای این فرهنگ مثنوی مراجعه بکنم. بنابراین معنی واژه‌ای مثلا کوه و نمی‌دونم ستاره و آسمان رو که من می‌دونم، آوردنش تو این فرهنگ جز پر کردن حجم چیزی نیست. وقتی دو تا نظر اینقدر متفاوت داریم، اگر فرهنگ نویس با اشراف و آگاهی به این کار اقدام نکنه، نتیجهش یا افراط خواهد شد یا تفریط. افراط در نظر اول میشه یک فرهنگ بسیار حجیمی که حتی از و و و به رو هم میاره معنی میکنه، و افراط در نظر دوم میشه فرهنگی که دیگه اصلا شکل فرهنگ نداره، چند تا مقاله هست درباره واژه‌های تخصصی یک متن. و به خصوص در کشوری مثل کشور ما که اصولا کارهای آماری کمتر صورت گرفته و ما دامنه واژگانی مردم رو نمیدونیم واقعا چقدر تعداد واژه‌های مردم و خوانندگانمون چقدر، این کار خیلی دشوارتر میشه. اما فرهنگ نویس ناگزیر باید تو این حد افراط و تفریط یک حد وسطی رو انتخاب بکنه، و این حد وسط باید معیارهایی داشته باشه که گفتم، اگر بخشش اشراف بر متنه، بخش دیگرش اشراف بر فرهنگ نویسیه و کارهای آماری دست کم قبل از اون در مورد خوانندگان خودش و اینکه خوانندگان او از این فرهنگ چه توقعی رو دارند. به بقیه اشکالات فرهنگ نویسی که خب خیلی وارد حوزه تخصصی میشه من خیلی نمیپردازم و به هر حال به همین اکتفا میکنم که مهمترین اشکال ساختاری فرهنگ نویسی تخصصی متون عدم آگاهی فرهنگ نگاران ما است از این رشته.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در ادامه همچنان شنونده سخنان دکتر ایرج مهرکی هستیم با موضوع دشواری‌های تدوین فرهنگ اختصاصی برای مثنوی معنوی.
اما بعد از مشکلات ساختاری به مشکلات معنایی میرسیم. مشکلات معنایی هم همینطور، یعنی واقعا دامنه یک معنا توی فرهنگ مثنوی چقدر باید باشه. من کوه رو باید چقدر معنا بکنم، دریا رو چقدر باید معنی بکنم و اصولا طیف خوانندگان فرهنگ من کیا هستند، من فرهنگ مثنوی رو برای کی می نویسم. بعضی از فرهنگ ها، یا شاید بگم خیلی از فرهنگ ها، اگر شما باز بکنید میبینید رفته از روی فرهنگ‌های دیگه مثل لغتنامه ده خدا و امثال هم معنی‌ها رو در ورد روبروش نوشته. به نظر این فرهنگ نگارا فقط اینا اومدن حجم رو کمتر کردن برای خوانندگان خودشون و از این نظر این فرهنگ‌ها، حالا چون کار من چون نقد هیچ فرهنگی نیست اسم نمیبرم، ولی بسیاری از فرهنگ‌های تخصصی ما که احیانا شاید در مورد مثنوی هم بعضی از اونها رو شامل بشه، همینه که فرهنگ نگار کلمه را از تو مثنوی در برده، رفته فرهنگ های دیگران پیدا کرده و معنای اون رو روبرویمون نوشته. در مورد اصطلاحات علوم و فنون این اشکال یه خیلی بیشتره. ببینید ما در هر متنی که میخونیم با دسته از واژگان تخصصی سر و کار داریم که امروزه به علت گذشت زمان، دگرگون شدن نظام زندگی، از بین رفتن بسیاری از اون عوامل در زندگیمون برای ما ناشناختند. من چند تا بیت از مثنوی رو میخونم. هر که را با اختری پیوستگی است، مرورا با اختر خود همتگی است. طالعش گر زهره باشد، در طرب میل کلی دارد و عشق و طلب. ور بود مریخی خون ریز خو، جنگ و بهتان و خصومت جویدو. اخترانند از ورای اختران، که احتراق و نقص نبود اندران. سایران در آسمانهای دگر، غیر این هفت آسمان معتبر. هر که باشد طالع اوزان نجوم، نفس او کفار سوزد در رجوم. خشم مریخی نباشد خشم او، منقلب رو غالب و مغلوب خو. نور غالب ایمن از نقص و غسق، در میان اصبعین نور حق. حتما توجه کردید مجموعه ای از واژه های نجوم، اصطلاحات نجوم قدیم رو مولوی در این ابیات آورده که برای درک مفهوم اونها ما حتما لازمش اینه که نجوم بدونیم و اشراف بر نجوم قدیم کاری نیست که به راحتی حاصل بشه. یا مثلا فرض کنید در این ابیات از قضا سرکنگبین صفرا فزود، روغن بادام خشکی می نمود. از حلیل قبض شد اطلاق رفت، آب آتش را مدد شد همچون نفت. یه اون بیت معروفی که همه شنیدید، شاد باشه ای عشق خوش سودای ما، ای طبیب جمله علتهای ما، که مجموعی از اصطلاحات طب قدیم را آورده. در اینجور موارد خب چون فرهنگ نویسم بسیاری از این واژه ها و تعابیر رو نمیدونه، عیناً از روی فرهنگ های دیگه میاره و چون خودش نفهمیده متاسفانه این معنا رو به ذهن خواننده‌ام نمیتونه منتقل بکنه. چون وقتی ما خودمون چیزی رو ندونیم چگونه میتونیم معنا رو به دیگری منتقل بکنیم. و گاهی وقتا حتی اونقدر هم نتونسته جستجو بکنه و فقط نوشته اصطلاحی است در نجوم، اصطلاحی است در طب. هیچ کمکی این تعریفی که این آقای فرهنگ نگار کرده یا خانم فرهنگ نگار به خواننده نمیکنه. اما در مورد مثنوی این اصطلاحات فقط بخشی از دشواریه، به این دلیل که مولوی این اصطلاحات رو دوباره در یک معنای دیگه‌ای به کار میبره. یعنی اینکه شما بدونید این اصطلاح نجوم به چه معنا هست بخش اول مشکله، بخش دوم اینه که مولانا این رو تأویل میکنه، اصلا ازش یک معنای دیگه میخواد. اگر توجه کرده باشید در بسیاری از همین شعرهایی که من خوندم در واقع همینطوره، اصلا اصطلاح نجومش مد نظر مولوی نیست، از اون اصطلاح یک معنای دیگه رو اراده میکنه، اونها رو تأویل میکنه. من به این دو سه بیت میخوام توجه بفرمایید. پیش آورد هی هی و هی هات را، و از لبیشه پیچد و لبهات را، همچو لبهای فرس در وقت نعل، تا نمایت سنگ کمتر را چو لعل، برزند بر پات نعلی زشتباه، که بمانی تو زدرد آن زراح، نعل او هست آن تردد در دو کار، این کنم یا آن کنم هین هوش دار. حالا اصطلاحات نعالی و بیتاری و دامپزشکی قدیم رو که آورده، تازه این رو آورده در یک معنای دیگه. و اتفاقا یکی از مشکلات مثنوی دقیقا همینه. حالا وقتی که با اصطلاحات عرفانی سر و کار داریم، این دیگه مشکل ترین بخش اصطلاحاته، برای که در اصطلاحات علوم دیگه معنا قطعیه دست کم. حالا معناش ممکنه برای ما دشوار باشه ولی معنا قطعیه، اما اصطلاحات عرفانی هیچ معنای قطعی ندارند. اصطلاحاتی هستن بسیار لغزان، از این متن تا اون متن تفاوتشون بسیار زیاده. مثلا تعبیری که مولانا فرض بکنید از پیر داره همون تعبیری نیست که عطار داره، به خصوص که خیلی از این واژه ها در زبان مردم هم زنده هستن. مثلا فرض کنید غیرت، کسب، مکر، عشق، پیر، سیر، اینها همه در زبان مردم یک معنایی دارند و وقتی به عنوان یک اصطلاح عرفانی به کار میرن معناشون متفاوت میشه. و همونجور که گفتم دشواری اینها اینه که در نزد نویسندگان مختلف هم معانی متفاوتی دارن. مثلا فرض بکنید عشق در حافظ دقیقا همون چیزی نیست که در مولوی هست، حتی در عامترین این اصطلاحات. به همین دلیل هم هست که فرهنگی که برای سنایی و عطار نوشته میشه شما نمیتونید با اون مثنوی رو معنی کنید. و به همین دلیل هم هست که با کتاب‌هایی مثل گلشن راز، می‌دونید گلشن راز کتابی است که در باب شرح اصطلاحات عرفانی نوشته شده، نمیشه با این مثنوی رو معنی کرد. من گاهی تشبیه می‌کنم، میگم کسی که بخواد با گلشن راز مثنوی رو معنی کنه مثل اینکه آیین‌نامه رانندگی رو دست بگیره و بشینه پشت فرمان، مطمئناً به هدف نخواهد رسید، به این دلیل که اون فقط راهنماست و فهم مثنوی چیزی بسیار فراتر از این هاست. البته باز این نکته رو توضیح بدم که منظورم این نیست که این فرهنگ یا اثری مثل گلشن راز برای فهم مثنوی کلن بیفایده است، بلکه میخوام برگردم به همون فرضی اول که ما معنای قطعی از متن نمیتونیم در متنی مثل مثنوی تصور بکنیم یا در نظر داشته باشیم. این متنها میتونن کمک بکنن به ما، یک نوع نگرش رو به ما نشون بدن، جرقه‌ای در ذهن ما بزنند، هدایت بکنند ما را به این سو که میشه این معنی ها رو از این فرهنگ، از این کتاب تلقی کرد. ولی اینکه ما اینها رو به عنوان معنای قطعی متن استنباط بکنیم طبعا این گونه نخواهد بود. و دقیقاً واژه هایی که بیشتر خوانندگان بهش مراجعه میکنن همین اصطلاحاتی هست که معنیش رو نمیدونن. و همجور که گفتم یکی از مهمترین مشکلات مثنوی که در متن‌های دیگه تقریبا نداریم یا اگر باشه بسیار کمه، تأویل‌های مثنوی است. خیلی جالبه مولوی بیش از هر کسی به تأویل تاخته و کسانی رو که تأویل می‌کنند با تازیانه انتقاد سخت خودش آزرده. میگه بر هوا تأویل قرآن می‌کنی، پس تو کش شد از تو معنی سنی. یا در جای دیگه میگه هیچ بی تأویل این را در پذیر، تا در آید در گلو چون شهد و شیر. یک داستانی داره ضیافت با رزه، ضیافت تأویل مگس، و خیلی با یک تمثیل بسیار زشتی کسانی رو که تأویل میکنند از اونها یک مثال میاره و داستانی میگه. و جالبه که هیچ کس به اندازه مولوی در مثنوی به تأویل نمیپردازه. برای مثال حدیثی رو از حضرت پیغمبر نقل میکنه، گفت پیغمبر که از باد بهار تن مپوشانید یاران زینهار، لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. راویان این را به ظاهر میبرند، خب حدیث از پیغمبره که از باد بهاری تن مپوشانید، راویان این را به ظاهر میبرند، هم بران صورت قناعت کرده اند. آن خزان نزد خدا نفس و هواست، عقل جان این بهار است و بقاست. خب فرهنگ نویس میرسه به بهار. بهار رو چی معنی کنه؟ اگر بگیم فصل اول سال دارای این ویژگی های آب و هوایی، مولانا نخیر میگه عقل و جان این بهار است و هواست. آیا میشه بهار رو به معنای عقل و جان معنی کرد؟ این شاید بزرگترین چالشی باشه که فرهنگ نگار مثنوی با اون روبرو هست و شاید ناگزیر میشه بیت به بیت گاهی معنی بکنه، بگه در این بیت مراد این است، در این بیت مراد این است. در داستان ناقه صالح که هممون داستان رو میدونیم، میگه که گر نشان خواهید از من این وعید، کره ناقه به سوی کوه دوید. شتر رو میکشن، کرش میره در کوه پنهان میشه. گر توانیدش گرفتن چاره هست، ورنه خود مرغ امید از دام جست. بعد بلافاصله خودش میگه کره ناقه چه باشد؟ خاطرش، که به جا آید ز احسان و برش. آیا میشه کره ناقه رو به عنوان خاطر معنی کرد؟ خود مولوی این معنی رو ازش استنباط میکنه. در داستان اون مرد و زن میگه ماجرای مرد و زن افتاد نقل، آن مثال نفس خود میدان و عقل. باز در همون داستان، حالا من مثالها رو کمتر میکنم، این آخر رو میخونم، در داستان خلیفه که در کرم از حاتم طایی گذشته بود، میگه آب باران است ما را در سبو. میدونید داستان زن و شوهر عربی هستن که شوهر میگه هیچی نداریم، میگه برو پیش خلیفه پولی بهت بده. میگه چی هدیه ببرم؟ زن میگه ما آب بارون داریم و بهتر از آب باران هیچ جای دنیا نیست. اینو ببر برای خلیفه. و بی خبر از اینکه خلیفه در کنار دجله زندگی میکنه که دریای آب شیرینه، زن میگه آب باران است ما را در سبو، ملکت و سرمایه و اسباب تو. این سبوی آب را بردار و رو، هدیه ساز و پیش شاهنشاه شو. بعد میگه چیست آن کوزه؟ تن محصور ما، اندرو آب حواس شور ما. و فراوان از این تأویل ها داریم که یکی از چالش های بزرگ فرهنگ نگاره.
این سخنرانی در سلسله نشست‌هایی با عنوان رستخیز ناگهان ایراد شده بود. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم و بدرود.
گرجی. این همون طعمی که میخواستی.
ایلیکا
یه وعده سالم واسه تن درستی.
ایلیکا
تو کوله پشتی هر جا که میری.
ایلیکا
لذیذترین طعمی که چشیدی.
ایلیکا
هم توی سالاد هم تو هر غذا. ایلیکا هم راه لحظه ها. چقدر دلنشین میشه وعده ها. ایلیکا
ایلیکا تونه ماهی فلفلی ایلیکا.
در این فصل زیبای زمستون، فصل بارش برف و بارون، آرزو می کنم که هوای دلتون گرم گرم باشه.
کش 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 مکشو، کش 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 مکشو، گی رو دار اگر گذارد جانم اگر گذارد. کش 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 ربیه، کش 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 ربیه، روزگار اگر گذارد حبیب اگر گذارد. شد به مسجد بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد. ناله یه جانسوز تار اگر گذارد جانم اگر گذارد. ما همه مستیم فدای چشم مستت. چشم بد روزگار اگر گذارد، چشم بد روزگار اگر گذارد، چشم بد روزگار اگر گذارد جانم اگر گذارد. کش کش مکشو، کش 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 مکشو، گی رو دار اگر گذارد جانم اگر گذارد. کش 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 ربیه، کش 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 ربیه، روزگار اگر گذارد حبیب اگر گذارد. کشد به مسجد بانگ مؤذن مرا کشد به مسجد. ناله یه جانسوز تار اگر گذارد حبیب اگر گذارد جانم اگر گذارد.